و اما اولین پیشکش امروز ما در رادیو نمایش ققنوس در موج هست. قسمت هشتم این نمایش به مدت حدوداً 15 دقیقه تقدیم شما.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکند. ققنوس در موج. نویسندگان فرزان سادات دست غیبی، محمد احمدزاده هروی، با بازی هنرمندان نازنین مهیمنی، امین یزدانی، شقایق فتحی و فریبا طاهری در نقش یکتا. کارگردان محمد پورحسن، گوینده بهناز بستان‌دوست، افکتور محمد رضا قبادی‌فر، صدابردار حیدر صفدری، تهیه کننده زهرا عبدالله زاده. قسمت هشتم.
سلام خدمت شنوندگان عزیز نمایش‌های رادیویی. در قسمت‌های قبل شنیدیم یکتا همراه همسرش سعید که پزشکه، در حال گذراندن طرح خودشون در درمانگاه روستای نزدیک گومیشان مشغول به کار هستند. در جریان سیلاب منطقه آقلا و گومیشان، سعید که به عنوان نیروی امدادی مشغول کمک رسانی به سیل‌زدگانه، دچار حادثه شده و غرق میشه. پدر و مادر سعید و یکتا برای خاکسپاری سعید از مشهد به روستا میان. بعد از مراسم اونها از یکتا میخوان که همراهشون به مشهد بره، اما یکتا که پرستاره با وجود باردار بودن تصمیم میگیره در منطقه سیل‌زده آقلا که به شدت آسیب دیده بره و مثل همسرش به آسیب دیدگان کمک کنه. در آقلا و در حین کمک رسانی متوجه میشه نوجوانی به نام سلیم با به خطر انداختن جون خودش و با شنا برای سگی که با توله‌هاش بر روی پشت بوم خونه‌ای که دور اونو آب گرفته گیر کردن غذا میبره. یکتا با کمک چند نفر به سلیم کمک میکنه تا با قایق سگ و توله‌های تازه به دنیا اومدش رو به جای خشک و امنی منتقل کنن. با هم ادامه نمایش رو میشنویم.
رفتی که بیای خانم، چه عجب اومدی، چند روز تو آقلا موندی؟ خوب خودتو گرفتار کرده اینجا که چی؟ شاهکارات هم که دهن به دهن همینطور ماشاءالله داره میگرده.
گرفتاری چیه؟ اینجا همش انرژی مثبته. خوبی این آدما و مردم همه ایران کجا؟ من کجا؟
حرف بی خود نزن. خوبی اینا کجا من کجا؟ آرش همه چیو در مورد نرگس برای من تعریف کرد. آها، اومدم امشب منو با این نرگس خانم خوشبخت آشنا کنم.
خب میذاشتی تو مراسم میومدی؟
اوه، با آرش حرف زدم، اومدم این دو سه روزه پیشت باشم، کمک بکنم به تو. خیالت راحت، بیخ ریشت هستم دو سه شبانه رو.
جون من راست میگی؟
از چی؟ من با تو شوخی دارم الان.
نه اینکه اصلا اهل شوخی نیستی.
نه خیلی، من الان کاملا جدیم الان.
کلی کار دارم که میتونی کمکم کنی.
اولین نرگس خانم رو صدا بزن.
چشم، همینجا باش تا بیام.
عجب صفایی داره کنار این آتیش. نزدیک کمپ، چه شبای رویایی اینجا. من نمیدونستم، کاش که زودتر اومده بودم.
ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازه.
چه گوشی داری تو شاگوش ماشالله.
نبودی بقیه لذت های اینجا بودن رو تجربه کنی.
هستم حالا در خدمتتون
عزیزم. الان برمیگردم.
باشه باشه.
نرگس شان، تو خودت هزار تا کار داری برای شب.
یک تا راست میگه.
یا من از اون شاخی سیرم که مکلیه. میگم خودم دوست دارم کمک کنم. ها
آخه الان اینو گفتی خیلی خوبه مگه نه؟ آی من دارم کیف میکنم این دختر.
یه جایی حرف زدن کارتو بکن.
چطوری که نرگس هرچه حرف بزنه ایراد نده؟ من تا چیزی میگم در دهنم هم ببندم، کمکاری کردم.
این شب شب نرگس و بقیه دختراست. تو چه کار این وسط؟
من رفیق بانی مجلسم.
اما بانی من نیستم.
نگو یکتا خانم، شما نبودین که این همه اتفاق خوب نمیافتاد که.
ببینیم قرار شد برای من تعریف بکنیم.
بگم یکتا خانم.
بله بفرمایید. دوست داری
شما هم کمکم کنیم؟
یه شب تو هفته قبل نرگس خانم رو دیدم تنها نشسته.
اینه چند شب قبلش؟
دقیقا زوم شدم روش ببینم ماجرا چیه.
آی من خوشم میاد یه حس کارگاه بازی تو گل کرده.
اذیت میکنی تعریف نمیکنی.
نه نه بگو
اون گلا رو بده به من.
بیا
اون چسب و تورم بردار، مثل اون گلی که درست کردم یکی درست کن.
اطاعت شما بگو، من گوش من با شما، دستم با اینا. بقیه
شو بگو. آره داشتم میگفتم، رفتم پیشش رو گفتم چیزی شده خانم خوشگله؟
گفتم چیزی نیست خانم پرستار.
پس این غم تو چهرت، این تنهایی نشستن، این فکر که از چشمات میشه خوند خیلی هم مهمه، برای چیه؟ گفتی؟
خانم پرستار زندگیم داره تغییر میکنه، همه تیم به هم ریخته. سیل فقط خونه هامونو نبرد که، زندگی هامونم نابود کرد. فردا هامونو
خدا نکنه. این همه مشکل رو حل کردیم با کمک مردم، حالا تو هم بگو مشکل چیه تا حل کنی.
گفتم آخه مشکل فقط من تنها نیست که.
خب بگو. بدونم
چی بگم؟ قرار ازدواج داشت.
به خوشبختی.
وای قشنگ وایده. دیگه نمیشه که.
برای همسرت اتفاقی افتاده؟
ای خدا نکنه.
از چی؟
قرار بود تو عید عروس بشم.
خب
نداره که. آخه با این اوضاع مگه میشه به فکر عروسی و شوهر کردن بود؟
چرا نمیشه؟
نه من آخه چطوری؟ با کدوم وسیله؟ کدوم امکانات؟ کجا؟ اصلا به فرض که بدون مراسمم بشه، کو خون زندگی؟
آخه میشه درستش کرد عزیزم.
حرفا میزنین یک تا خانم.
بری خونه من یه مدتی، من که اینجا.
یو نمیشه، من که فقط به فکر خودم نیستم که.
منظورتو نمیفهمم.
میدونین چند تا دختر دم بخ مثل من این برا هست که همین وضعو دارن؟
آخه برای همه یه فکری میکنم.
وای با یه خونه؟
بذار یه فکرایی دارم.
چه فکری؟
با بچه های خیریه و هلال احمر صحبت میکنم برای جهیزیه.
آخه تو این اوضاع؟
باور کنی که دو روزه ردیفش میکنم.
اوی 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 سوزم سر تخت دست دست من. بیا حالا که من چیزی نمیگم، حرف به جای حساس رسیده سوزن نمیذاره ماجرا رو بشنوم.
چیزی نیست عزیزم، چیزی نیست.
اگه چی نه بابا، یه تو که سوزنه. من میتونم بقیش حدس بزنم آه بگم؟
تو همیشه درست حدس میزنی. هماهنگ کردم و شد.
سب کن ببینم.
ها موند مسئله اصلی کاری، مراسم. رفتم سراغ بزرگای هر قوم، کار آسونی نبود، هر کدوم یه بهانه داشتن.
بیر بهانه یکتا خانم، هر کدوم هزار تا ایراد گرفتن به همون.
کلی موافق و مخالف داشت خلاصه.
آره اما یکتا خانم که ولکن نبود که.
باور کن انقدر دویدم تا همه رو راضی کردم برای مراسم امشب.
اصلا تو محشر یکتا جا، محشر.
البته آدمای موافق این ماجرام خیلی دوندگی کردن.
دستشون درد
نکنه.
حالا مونده همین سفره عقد بزرگ تو این سالن که اگه دیر به جنبیم برای شب حاضر نمیشه.
نرگس جان بقیه یه کارها را بسپر به من و یکتا. قول میدم حسابی کمکش بکنم. تو هم باش باشه دختر جان، برو برای شب آمدشون و سلامتی عروسی ها. باشو عروس خانم، برو. مبارک باشه.
مبارک همه تون.
ایشالله مبارک همه مون.
چرا اومدی بیرون؟ سرما میخوری؟
اوه سرده مردم از فضولی. با کی قراره شروع کنم؟
نمیشنی صدای ساز آوازو؟ عروسی شروع شده.
من میگم که
آه پس چی؟
یک تا رو میگم.
خب تو یه ندیم ویلکن نیستی. آخه این کارو چه کار داری؟ به وقتش انجام میشه دیگه.
نه ایمادی ببینیم اون تو چه خبره.
آه این بیرون کار خیلی زیاد بود. حالا میام.
35 تا عروس، 35 تا داماد.
چقدر باره.
نیستی ببینی برای یک تا چی کار میکنن این عروس دومادا. انگار بزرگ این مجلسه.
مگه نیست؟ چند شبانه روز دویده تا این مجلس برپا بشه.
آرش باورم نمیشه آدمی که هنوز دو هفته نشده این همسرش از دست داده انقدر روحی قوی داشته باشه که خودش بانی بشه تلاش بکنه برای برگزاری مراسم عروسی، اونم نه یه نفر دو نفر سه نفر، که 35 تا زوج و این همه مهمان از تمام این روستاهای اطراف.
مهدا
جان
میگم برو تو، یه جوری که یک تا نفهمه و به یه بهانه بیارش بیارم.
خواه
یه پورتره ازش حاصل کردم رو مزار سعید نشسته، دور برشم پره کله. باید تا خودش ندیده نسلش
کنم.
از فرماندار و مدیر کلمونم بخوام که بیان تو جای
خواه
همه چیو برای دقیقه حاضر
ماشالله
به زنگ میزنم. خب
باشه باشه
وقتی زنگ زنم بیارش
چیزه فقط پورتره
بقیهش خودت میبینی.
باشه باشه من رفتم
ببینم چی کار میکنی من.
باشه حالا میبینی حالا میبینی.
باشه برو 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 برو.
با هم قسمت دیگری از نمایش ققنوس در موج رو شنیدیم. فردا ادامه نمایش رو با هم می‌شنویم.
عزیزان شنونده، آنچه که تقدیم شما شد نمایش ققنوس در موج بود که قسمت هشتم این نمایش رو شنیدید. بهتون یادآوری میکنم تکرار این نمایش همین امروز ساعت 17:45 دقیقه مجدداً تقدیم همه شما شنوندگان میشه. در ضمن شما میتونید تکرار برنامه ها و نمایش های ما رو از طریق تارنمای شبکمون به نشانی www.radionamayesh.ir و همینطور از طریق برنامه کاربردی ایران صدا دریافت کنید و بشنوید. و اما میریم به سراغ نمایش بعدی که نشان سردار نام داره. بهتون یادآوری میکنم تکرار این نمایش همین امروز ساعت 16 تقدیم همه شما شنوندگان میشه و اما در این لحظه به مدت 24 دقیقه مهمان این نمایش باشید.
قاسم سلیمانی اسفند ماه سال 1335 در روستای قنات ملک شهرستان رابر و استان کرمان متولد شد. نقل است که در 13 سالگی روستای محل زندگیش را به مقصد کرمان ترک کرد و مشغول کار بنایی شد. او سپس در سال 1353 به عنوان پیمانکار در سازمان آب استان کرمان مشغول به کار شد. خاتم سلیمانی. قاسم سلیمانی در حوادث انقلاب اسلامی ایران با حجت الاسلام و المسلمین رضا کامیاب آشنا شد و او قاسم سلیمانی را وارد جریانات انقلاب کرد. به نقل از سهراب سلیمانی برادرش، او یکی از گردانندگان اصلی راهپیمایی ها و اعتصابات کرمان در زمان انقلاب بود. گرچه رفاقت قاسم سلیمانی و حجت الاسلام کامیاب کوتاه بود، اما در شکل گیری افکار او نقش مهمی ایفا کرد. کامیاب در همین زمان قاسم سلیمانی را با حضرت آیت الله العظمی خامنه ای آشنا کرد. اما در هفتم مرداد 60 با ترور کامیاب به رفاقت کوتاه او با قاسم پایان داد.
یونس قاسم؟
اسمش قاسم است.
من پاسدار قاسم سلیمانی، عضو کادر سپاه پاسداران کرمان.
در جبهه ها اما معروف بود به حبیب.
گفت حبیب احمد. حبیب اسم قاسم سلیمانی بود.
فرمانده که شد بیشتر حاج قاسم صدایش می کردند.
همه حرکت بکنیم برای گرفتن انتقام خون این مردم مستضعفی که در شهرهای ما اینطور دارن مظلومانه شهید میشن.
فرمانده که از جوانی شکست ناپذیر بود و در فکر پشیمان کردن دشمن.
میبینم در آینده ملت ما اون روزی را که ملت ما به عنوان یک ملت شکست ناپذیر، ملتی که حمله کردن به او حمله کننده را پشیمان خواهد کرد.
سلیمانی پس از انقلاب اسلامی در سال 1359 به مجموعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیوست و با شروع جنگ تحمیلی آموزش گردانهای سپاه کرمان را بر عهده گرفت. قاسم سلیمانی درباره این دوران و ابتدای ورود به سپاه گفته بود: همه جوان بودیم و باید به شکلی برای انقلاب فعالیت می‌کردیم و این گونه بود که وارد سپاه شدم. قاسم سلیمانی با حکم محسن رضایی فرمانده وقت سپاه پاسداران به فرماندهی تیپ 41 سارالله که به تیپ خدشکن معروف بود منصوب شد.
گوی ارتفاع رو میبینی؟ گفتم آره. گوی میگن چاه نفت، ارتفاعات چاه نفت. برو اونجا یه جبهه‌ایه این جبهه را تحویل بگیر و فعالش کن. آمدیم ما این هسته تیپ سرالا را اندازی کردیم.
آمانده آمانده آماده ایم آماده.
تیپ 41 سرالا متشکل از نیروهای سه استان کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان بود و نقش بسیار زیادی در پیروزی‌های دوران دفاع مقدس ایفا کرد.
قاسم سلیمانی فرمانده لشکر 41 سرالله.
لشکر 41 سرالله در طول جنگ تحمیلی در عملیات‌های نصر 4، نصر 5، کربلای 1، کربلای 4، کربلای 5، بدر، خیبر، والفجر 1، والفجر 3 و والفجر 4، عملیات رمضان، بیت المقدس و بیت المقدس 7، فتح المبین و طریق القدس حضور داشت.
وقتی که لب اروند رسیدیم دیدیم که به شدت آب طوفانی میکوبید، این آب موجهای آب به کناره ساحل. خدا رحمت کنه حسن به من گفت که ما به ساحل نمیرسیم، لغوش کنید. گفتم مگه میشه لغو کرد عملیات را؟ عملیات سر تا سریه، باید بریم، چاره جز این نیست.
سلیمانی در خاطره‌ای درباره عملیات کربلای 5 گفته بود:
و همیشه میگم از عوامل برحق بودن خودمون در جنگ، من اون روحیاتی که از رزمندگانمون بروز میکرد که بیشتر شباهت داشت به یک حالت سیر سلوک، ما میخواستیم عملیات بکنیم قبل از این عملیات کربلای 5. اون روز دو تا از بچه های ما به نام صادقی و موسای پور رفتن برای شناسایی، بر نگشتند. من خیلی ناراحت شدم.
برادری داشتیم به نام حسین یوسف اللهی، من در خاطراتم خیلی از او میگم، از اولیاء الهی بود، برجسته بود.
حسین آقا وقتی میگفتن یه حسین آقا بیشتر نبود، شاید تو اونجا صدها حسین بود، اما حسین آقا یه حسین آقا بود. گفت که فردا اکبر موسی پور برمیگرد. یک خنده خیلی ظریف این گوشه لبش را باز میکرد، تام چشمم کاشته شده. گفت که فردا اکبر موسی پور برمیگرد. گفت حسین پسر غلام حسین این را میگه. نزدیکای ساعت تقریبا یک بعد از ظهر بود، گفتن یه سیاهی رو آب. رفتن بچه داخل آب، دیدن اکبره، اکبر موسی پور. روز بعدش حسین صادقی آمد،
مثل یک عارف درجه یک 70-80 سال زحمت کشیده، بلکه بالاتر از او روشنبین و شاهد مناظر ملکوتی و معنوی و غیبی است.
به درجه رسیده بود که بعضی از اولیا و در واقع بزرگان این جایگاه بعد از مثلا مدت طولانی 70-80 سال میرسند. او رسیده بود.
چگونه لبی بخندد که عارف ما، عاشق ما، مخلص ما، حسین آقای ما نباشد.
قاسم سلیمانی در بخشی از کتاب عملیات طریق القدس به روایت حوادث آن روز و چگونگی مجروحیت خود و چند تن دیگر از رزمندگان می‌پردازد و می‌نویسد که همزمان با مقاومت دشمن و عدم توفیق نیروهای اهواز در شکستن خط، وقتی که بنا شد ما وارد عمل شویم، بچه‌ها به دلیل آتش شدید دشمن زمینگیر شده بودند و هر لحظه به تعداد شهدا و مجروحان اضافه می‌شد. در این لحظه من به راننده نفربر گفتم که از خط عبور کند. راننده تردید داشت. با او با تحکم برخورد کردم. او به سمت خط دشمن که سقوط نکرده بود راه افتاد. نفربر به موازات بچه‌ها در دشت می‌رفت. با صدای نفربر دشمن آتش ها را متوجه نفر بر کرد. من به گروهان حمید چریک رسیدم که پشت سیمخاردار دشمن و گروهان اول خدشیکن ما بود. نفر بر روی مین رفت و شنی های آن پاره شد و از حرکت افتاد. من با بیسیمچی ها پیاده شدیم. تقریبا 100 متر در دشت به سمت بچه ها رفتیم. تیربارها امان نمی دادن. فرصت خوابیدن نبود. می دویدم. ابری بودن هوا بر تاریکی آن افزوده بود و فقط در نور تیربارها و منورها برای لحظاتی می توانستم ببینم. در همین لحظه یک گلوله خمپاره کنارم منفجر شد. من افتادم. این دقیقا چسبیده به سیمخاردار دشمن بود. اساساً فاصله خط ما با دشمن 700 متر تا 1 کیلومتر بود و سیمخاردار در 100 متری خاکریز دشمن قرار داشت. با انفجار خمپاره من پرت شدم. اول متوجه نبودم از چه ناحیه‌ای زخمی شدم. قدری احساس خنکی در ناحیه شکم داشتم. بلند شدم، دوباره افتادم. تاریک بود. فقط بچه ها را در کانال می دیدم و بیسیمچی هایم معلوم نبودند. سردار سلیمانی در همین عملیات بر اثر انفجار گلوله خمپاره از ناحیه دست و شکم به شدت صدمه دید.
بالاخره جمهوری اسلامی به یک تصمیم تاریخی و مهمی رسید این روزها که با تصمیم حضرت امام امت برای پذیرش آتش بس یک فصل جدیدی رو در تاریخ ما باز خواهد کرد.
اگرچه جنگ پایان یافت و حاج قاسم به عنوان فرمانده با لشکر 41 سارالله به کرمان بازگشت، اما او دوباره فعالیتش را در مرزهای شرقی ایران و بر علیه اشراری که از مرز افغانستان به ایران هدایت می شدند آغاز کرد. سردار علی قاسمی فرمانده سپاه انصارالرضا علیه السلام استان خراسان جنوبی در این باره گفته است که زمانی اشرار منطقه را ناامن کرده بودند، تا جایی که در جاده بیرجند قائن چند نفر از مردم را گرفته بودند و در محور بیرجند به زاهدان هم شب کسی جرأت تردد نداشت. اما سردار سلیمانی این محور را بعد از 6 ماه امن کرد. آن موقع که مردم از اشرار می ترسیدن، او از مرز تایباد تا زابل و زاهدان به دیدن مردم رفت و به همه قول داد که امنیت را برقرار خواهد کرد. او تا سال 1376 فرمانده لشکر سارالله کرمان بود، اما در این سال به واسطه حضور در مرزهای شرقی و سابقه مبارزه با اشرار و باندهای مواد مخدر در مرز ایران و افغانستان به تهران فراخوانده شد و با حکم فرماندهی معظم کل قوا فرماندهی نیروی قدس سپاه پاسداران را بر عهده گرفت. سلیمانی پس از احمد وحیدی دومین فرمانده سپاه قدس ایران شد. او در این مدت نقش کلیدی در خاورمیانه به ویژه در بیداری اسلامی ایفا کرد. حاج حسن پولارک
خدمت ایشون ورودش به عرصه نهضت‌های آزادی بخش شد، به دفاع از مظلومان عالم، دفاع از مظلومان جهان، که با حکم فرماندهی معظم کل قوا امام خامنه‌ای ایشون به فرماندهی این نیرو منصوب شد.
حضور سردار سلیمانی در مرزهای شرقی ایران و مبارزه با اشرار باعث شده بود که او به اوضاع منطقه کاملا تسلط داشته باشد. برای همین او مناسبترین گزینه برای فرماندهی نیروی قدس سپاه پاسداران به شمار می رفت. چون بنا بود در افغانستان عصر طالبان که درگیر جنگهای داخلی بود وارد عمل شود.
طی کمترین یا کوتاهترین زمان ایشون چتر حمایتشو بر سر همه نهضت‌های آزادی بخش در سراسر جهان پهن کرد و پهن کردن این چترش هم نمیخوام بگم که هزینه کرد، ایشون با روشش، با اخلاقش، با منشش، با اون جاذبه‌ای که در ایشون وجود داشت، همه جریانات رو به خودش جذب کرد و حمایت‌های به موقع، حمایت‌های معنوی، توصیه‌های معنوی، توصیه‌های الهی، اون برداشتی که اون افراد از خود ایشون داشتن باعث شد که ما امروز بتونیم در منطقه حرف اول برای گفتن داشته باشیم.